بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. روز گذشته تا اینجا رسیدیم که بیاییم بگیم لا ضرر ولا ضرار نظرش به نظر الال غیر است، منصرفه، از اونجایی هست که تضرر مالک هم درش باشه. بیاییم بگیم لا ضرر ولا ضرار مال اون صورتی هست که معارضش در مالک نباشه، حالا یا ضرر مالک یا حرج مالک، این در قبال او نباشه. پس لا ضرر در جایی که این طرف قضیهش یا ضرر للمالک یا اینکه حرج للمالک، بگیم لا ضرر اینجا رو دیگه نمیگیره، حکم لا ضرر نداریم در اینجا. خب اگر این مطلب رو گفتیم چی میشه نتیجه؟ پس معلوم میشه لا ضرر اینجا نیست. لا ضرر که نشد، پس دیگه طرف حق مالک بلا معارض میشه دیگه، معارض نداره، چون معارضش خواست لا ضرر باشه. و گفتیم دلیل لا ضرر اینجا رو نمیگیره که از طرف مالک هم توش ضرر باشه یا حرج باشه. قهرن در این صورت چی میشه؟ یکون در اینجا حکم به نفع مالک تمام میشه. قهرن اینجا نتیجه که حکم مالک مقدم میشه. چرا؟ به واسطه قاعده سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم، معارض نداره دیگه. اگه معارض داشت خب میگفتیم لا ضرر حکومت بر از سلطنه داره. اما اگه قرار شد لا ضرر اینجا رو نگیره، موضوعش جایی باشه که ضرر مالک توش نباشه، هیچ دیگه. پس برامی قاعده سلطنت معارض نداره. معارضی که نداشت حکم به نفع مالک تمام میشه. پس این فرضم اگر این حرف قبول کنیم که لا ضرر مال اینجایی نیست که صرف ضرر برای مالک و اینام باشه، قهرن بازم نتیجتا منفعت به نفع مالک تمام میشه، همینطوری که الان خدمتون عرض کردم. همچنین حالا این مال این صورتی بود که اگر طرف مالک ضرری برش میشه، از اینجا یظهر که اگر چنانچه برای مالک حرج باشه نه ضرر، بازم اونجا لا ضرر بگیم نمیگیردش. مال اولی ضرر بود، اینا بگیم نه حرج داره برای مالش، بازم بگیم نمیگیره. اینجا بازم که این صورت پنجم مسئله است. حالا سوا اون کانن که برای آقای جار ضرر باشه یا حرج باشه، طرف جار چه ضرر براش باشه چه حرج باشه، ادله لا ضرر این موردی که مالکش حرج ببینه را نمیگیره، بازم اگه نبیره بلا معارض میشن. این صورت پنجم میشه در واقع با این قید. کما که صورت ششمش هم باز به نفع مالکه، که چی؟ اگر چنانچه طرف مالک بخواد تصرف نکنه حرجون، ولی برای طرف مقابل که جاره حرجون او ضررون هر دو معن باشه، او ضررون و حرجون هر دو معن باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه مقابله قرار شد که اونجایی که تقابل با مالک داره نگیره، وقتی نگیره میخواد حرج باشه باشه، میخواد ضرر داشته باشه، فرق نمی کنه. یعنی صورت ششم مسئله میشه که صرف هر دو طرف رو بسنجی، چون اونجایی که فقط حرج برای مالک باشه لا ضرر نمیگیره، چون اونجایی که ضرر برای مالک باشه بازم نمیگیره، چون اونجایی که هر دو هم حرج هم ضرر برای جار باشه بازم دیگه نمیگیره. نتیجه در تمام این سه صورت حکم به نفع مالک تمام میشه. یعنی نتیجه اینه که باید مالک بگیم آزاد باشه در تصرف مالش. اینا از این جهت حالی که مسئله اینجا روشن شد. بله، بریم سر مقاله مشهور و شیخ رحمت الله علیه. این در صورتی که ما داشتیم صحبت میکردیم تقابل بین ضرر مالک بود با ضرر جار، حرج مالک با حرج جار، ضرر و حرج هر دو برای مالک یا برای این، همه این صورت. الان میخوام بریم سر چی؟ اگر نعم لو نم نقل به مقالت المشهور و شیخ، اگر حرف شیخ رو قبول نکنیم، حرف مشهور رو قبول نکنیم، که حرف شیخ و مشهور چی بود؟ که فرمود اگر ترک تصرف کنه مالک را لعجل منفعت حرجون علیه، اگر به آقای مالک بگیم تو برای خاطر منفعت نباید چیزی بیایم، که نبود گفتیم بهش حرجه، گفتیم اره حرج باشه حق مالک مقدمه، اما اگر نه برایش اگر ترک منفعت هم بکنه حرجم نباشه، حرجی هم برایش نیست، ترک منفعت هم بکنه لم یکن له حرجون، اگر نبود پس فدار الامرو بین ترک المنفعه للمالک یک طرف قضیه، او توجه الضرر او الحرج علی الجار، قرعم دائر میشه بین این دوتا، یا باید بگیم آقای مالک منفعت نداره اگر بناشو ترک منفعت و ضرر نداریم، یا باید بگیم که باید جار ضرر بکنه یا حرج براش پیش بیاد، اگر این طوری شد نتیجه چی میشه؟ این نتیجه این حرف فرمایش مرحوم آقای ناینیه، شاگردش هم آیت الله خویی اینو قبول دارن، که اینا قبول نداشتن حرف شیخ و حرف مشهور قبول نداشتن، و شیخ و اینا میگفتن اگر از صاحب مال بگی تو منفعت نبر ضررون، یادتون باشه دیروز حرف شیخ این، اینا میگن نه ترک منفعت ضرر نیست، که صدق ضرر نمی کنه، میگه خب اگر بنابراین این فرمایش این باشه نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینجا قول جار مقدم میشه، ضرر جار اینجا مقدم میشه، من عبارت براتون بخونم، میفهمید اگر اینطوری گفتین کما علیه المحقق نائینی و تلمیزهو که من و آیت الله خویی باشه، وقتی میشه فیسه هوهینه از این تقدیم و حق الجار، حق جار مقدم میشه به واسطت جریان دلیل نفی ضرر اول حرج در کی؟ در حق جار، نتیجه این میشه دیگه بلا معارض میشه قهرن، چون خب معارضش بیشتر همون ترک المنفعه بود، وقتی شما ترک المنفعه تو ضرر نگرفتی، حرف شیخ رو ترک المنفعه بوده، وقتی اون رو ضرر نگیری نتیجه میشه اون دیگه معارض نداره، که وقتی معارض نداشت لا ضررش میاد و میگه حق همسایه مقدمه، درست هم میشه دیگه، فهمده در این صورت نتیجه این که حق الجار مقدم میشه و تقدیم و هما علی قاعدت سلطنه بالحکومه، شما نگید بگه آقا الناس مسلطون داریم، میگیم بیچاره الناس مسلطونه اخته شده است، چرا حکومت داره؟ عدله لا ضرر چون عدله ثانویه است، حکومت داره و قاعده سلطنت، این تعارض هم اونجا بس باد بود به نفع جار تمام میشد، یعنی مالک نمیتونه استفاده کنه، میگیم اینجا با این تسلطی که شما داشتید اینجا دیگه سلطنت معنا نداره، برای که حکومت داره عدله لا ضرر و علل اصل بالورود، اگر اصلا بخواد در اینجا حساب کنه اینجا جایگاه اصل نیست، یا این است که بگیم ورود داره جریان، عدله اولی ورود دارن، و یا این که جا مورد نداره، چرا وقتی ما جایمون عدله الناس مسلطون رو داریم، روایات داریم، اونا داریم، دیگه جای اصل نیست، که اصل در جاییست که روایتی نباشه، وقتی الناس مسلطون رو داریم دیگه نیازی به اصل نداریم، که بنابراین اینجا هم میشه گفت که یا الاصل بالوروده از بابی که الناس مسلطون وارد بنویم، یا دلیلی که مورد نداره با وجود دلیل نفی الحرج و ضرر، اینا یکی از راههایی هست که اثبات میکنه که برای شخص جار لا ضررش مقدم است از برای آقای مالک، که مالک قرار شد که فقط منفعت نمیخواد ببره، ضرر نباشه براش، این مطلبی که اشاره کردیم روشن شد کجا حق همسایه مقدمه کجا حق مالک مقدمه. حالا یک راه دیگری هم آقایون طی کردن، این راه دیگر رو بیایم ببینیم نتیجه چی میشه، راه دیگه چیه؟ وقد یسلک هنا مسلکن آخر، در اینجا باز یه راه دیگری هم داریم که ما به این راه میتونیم انشاءالله دلیل ما اثبات کنیم. بفرمون راه چیه؟ قد یسلکم هنا مسلکن آخر. خب این مسلک ها چیه؟ لإثبات تقدیم حق المالک. او این هم باز به نفع مالک داری میشه. ما از این راه بخواییم وارد بشیم که مالک رو حقش رو مقدم بداریم بر همسایه، بگه مالک مقدم حقش. به تقدیم حق المالک بفهمید به چه صورتی که فیما از سل زمه ترک تصرفهی ضررن علی. در اون جایی که اگر مالک بخواد بگیم تو تصرف نکن در کار خودت در مال خودت، این ضرر برای مالک باشه، مستلزم ضرر برای مالک باشه. خب اگر ضرر شد چی میشه نتیجه؟ نتیجه این لازمی و هو ان یقال و ان تصرف المالک فی ملکه لا بد ان یکون له حکم مجعول من ناحیت شارع. توضیح بدم محضر مبارکتون که برای که مطلب روشن بشه چی بخونه. میگیم برای که هر فعلی از افعال مربوطه چی بودون بلنگوه یه صلواتی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج جوار.
مطلبی که اونجا گفته بشه از این ناحیه که ببین شارع مقدس برای هر فعل مسلمانی یه حکمی گذاشته شده. نمیشه مسلمان باشه حکمی نداشته باشه. پس باید از شارع مقدس حکمی برای انسان بشه. از جمله مسلمان ها کیه؟ آی مالک. خب مالک هم بیچاره مسلمانه دیگه. یه حکمی از طرف شارع بر این هم هست. حالا یا جواز یا حرمت. حکمی که میخواد باشه یا جواز ترخیصه یا اینکه این حرامه. خب حالا که اینجور شد میام سر این مطلب. پس من مالکم حکم دارم، من مالکم دستور دارم، لا ضرر دارم، عرم دارم دیگه. همچنین که شما لا ضرر داری منم لا ضرر دارم. بله دیگه، یعنی شما مسلمان من مسلمان دیگه. هر دو میگه مسلمان نیستیم. چرا؟ شما چی داری؟ میگه من لا ضرر دارم. میگه خب بنده چی؟ منم لا ضرر دارم. درسته؟ پس هر دو مون لا ضرر داریم. حالا که هر دو مون لا ضرر داریم چیکار کنیم؟ بیاییم یکی رو مقدم بداریم بر دیگری. لا ضرر مالک، لا ضرر همسایه مقدم. مرجح میخواد. چه مرجحی؟ ترجیح احدهما علی آخر لابد من مرجح. درست آقا جان؟ همچون که شما لا ضرر داری منم لا ضرر دارم. پس بنابراین هر دو برابری، هم تو لا ضرر داری هم من لا ضرر دارم. حالا که هر دو برادر شدیم چی میشه؟ قهرن. پس لا ضرر ما منجر به اجمال میشه. لا ضرر ما مجمل میشه. از چه نظر؟ نمیدیم لا ضرر مال حق جار مقدمه یا مال کی؟ مالک. ها میشه محرن مجملن به نصف تعذر. پس دیگه فلا یمکن تمسک به حدیث لا ضرر به شیء منه. دیگه توسط به حدیث لازر نمیشیم، چون هر کنشو شاخ به شاخ دارن دیگه. اونم لازرر داره، اینم لازرر داره، هر دو با هم تعارض میکنن، با هم دعوا میکنن. درسته؟ ترجیح هم که میشون نیست. خب حالا چی میگیم؟ ایچی آقا تعارضا چی بعدش؟ واریکشالله ملا شده دیگه همه تون دیگه. الان من با ملاها داره صحبت میکنم. تعارضا تساقط، این دو تا لازرار به هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. خب چی میشه حالا که تساقط کردن؟ چی میشه نتیجه؟ میریم سراغ اصل. آره دیگه، دلیل از ما رفتیم. خب دلیل اولی ها مثل دلیل روایت آیه است، اینا مقدمه. اما اگه دستمون از اینا کوتاه شد، یه سراغ چی میرید؟ اصل دیگه. درست آقا جان؟ اینجا میریم سراغ اصل، میگیم حالا که دستمون از لازرر کوتاه شد نسبت به مالک، نسبت به همسایه، پس میریم سراغ الی اصالت البراءت عن الحرمه. شک میکنیم آیا برای مالک بخواد در مال خودش دست ببره حرام هست یا نیست؟ چون نبود مستلزم ضرر طرف هم هست دیگه. آیا تصرف مالک در مال خودش اینم حرام یا اصل برایت؟ میگه رفع مال و یعلم رفع مال، چیزی که نمیدونی حلاله. خب رفع مال و یعلم چی میشه نتیجه؟ نتیجه میشه تصرف مالکه فی ماله اشکالی نداره. آجا باز به نفع آقای مالک شد، بازم اینجا مثلا به نفع مالک در آمد. این یک راهیست که از این را وارد شدیم، از ما به تعارض و ضررین، ضررین متعارضین بگیریم، متصاویین بگیریم، تصاوت بگیریم، بریم سراغ اصل، اصل الاباحه. بازم میگه حلال است برای آقای مالک در مال خودش تصرف کنه ولو مستلزم ضرر اون آقا بشون باشه. از این را میشه سوید مروه آیت الله خوی ناراحت شده. مروه آیت الله خوی میگه این فرمایشون چی بود کردید؟ حقو به مالک بدید. نه خیر، اینجا حقو باید به همسایه بدید. چرا؟ میفرماید برای که شما این طرف قضیه رو گفتید که ترخیص آیا مالک مرخص در تصرف یا نه، ترخیصه. نگاه کنید از این طرف مالک میتونه در مال خودش تصرف کنه مرخص یا نه، این ترخیصه. از اون طرف ضرر متقابل، نه ضرره، ضرر متقابل حرام، ترخیص نیست که، حرامه. خب پس امر داره بین یک طرف ترخیص، ترخیص المالکه فی تصرفه فی ماله، طرف دیگر چی؟ ضرر و هو حرام. و ما در بحث گذشته این مطلب رو گفتیم مرحوم آیت الله خویی، اگه یادتون باشه، نمیدونم به ذهنتون هست شاید ممکنه ذهن مبارکتون نباشه، مرحوم آیت الله خویی اگه یادتون باشه بحث جلسه لا ضرر رو میگفت در احکام الزامیه فقط میاد، مثل وجوب، حرمت، اینجا رو میگفتشون لا ضرر، اما در احکام کراهت نه، اباحه نه، استحباب نه، اینا لا ضرر ندارن. من وایت الله خویی نظرش این بود، فهمید که لا ضرر مختصن به الاحکام الزامیه من الوجوب او الحرمه، اما دیگه لا یشمل احکام غیر الزامیه من الکراهت و الاستحباب و الماء، اینا رو نمیگیره. خب اگه اینجا باشه فرمایش ایشون باشه که اینجا مسئله چیه؟ ترخیصه، طرف مالی ترخیصه، آیا براش مباح یا نه؟ ترخیص. اما طرف همسایه چی؟ حرامه، اضرار به همسایه حرامه. خب حالا که قرار این چون بین دارالعم بین هازا و هازا این طرف ترخیص باشه یا اون قهرن، چی میشه؟ حق همسایه مقدم. میگم خودتون یواشاش ملا دار میشید دیگشم، حق همسایه مقدمه. چرا؟ برای که دوران الام بین الحرمت و الاباحه مسلم حرمت مقدمه دیگه. پس من باید مواظبت کنم که همسایه آسیب نبینه ولو خود من در تصرف نکردن من چی؟ به جمعه کنم آسیب هم ببینه باشه، چون تو شما ترخیصه. ایشون فرمده این رو مبنای آیت الله خویی، رو مبنای خودشون که میگه لا ضرر احکام الزامیه رو فقط میگیره دون غیرها، این فرمایش درسته. اما رو فرض ما چطور؟ یادت باشه شیخ انصاری ما مشهور نظرشون اینه که نه بابا لا ضرر هر دو جا رو میگیره، همچین نیست لا ضرر فقط مال احکام غیر مال الزامیشون، نه مباح رو میگیره، کراهت هم میگیره، مستحب رو میگیره، متعلق کلهون به حسب هر کدوم میخواد درش لا ضرر و غیر لا ضرر به حساب خودی، در واجب واجب، در مستحب مستحب، در حرام حرام. ما اگه یادتون باشه نظرمون این بود که هر دو رو میگیره. خب اگر ما بنابراین باشه که ما میگیم، بنابراین چی میشه نتیجه؟ نتیجه این عبارت، نتیجه رو بگم دیگه عرضم و تمام، خیلی خستتون نکنم. نتیجه گرفتن هر دو این میشه که این احکام الزامی و غیر الزامی هر دو داخل در لازرر هستن. اسناد و حکم و جواز تصرف المالک الى ملکهی علو شرشاره ولو به دلول تسلط، ولو به دلیل الناس مسلطون. میگه مالک حق داره در مال خودش دخالت بکنه، پس لکان دخوله تحت عموم حدیث لا ضرر فی ما یستلزم من حضاره. هر جا که مالک بشه که اگر این تصرف نکنه مستلزم ضرر باشه، قهرن داخل میشه. وقتی داخل شد که ممکن شد، فما ذکره من الاشکال، که ایشون فقط اشکال کرده بوده، این مشکل رو مبنای خودشونه، یکون الاشکال علی مبنا. حالا اگر مبنای خود ما باشیم نخیر، قهرن قاعده لا ضرر یلزم الحکم به عدم الجواز من جهت حکومت قاعدت لا ضرر علی قاعدت سلطنه. نتیجه چی میشه؟ قهرن هر دو میشه، تعارض و ضرره میشه، ضرر المالک، ضرر المال جار. بعد از باز تعارض میریم، مثل همون چیز بالا گفتیم، تعارض میکنن، تساقط میکنن هر دو، نتیجه باز برگشت میکنیم به همون اصولی که اشاره کردیم، اصالت الاباحه، که محضرتون تقدیم داشتیم. نتیجه اینه که اینجا باز به همون صورت برمیگرده، اصالت الاباحه بازم به نفع آقای مالک میشه. باز عرض من تمام جوابه. بنابراین پس این مسئله به حمدالله روشن شد. باز آقای نائینی اینجا اشکالی دارن که زنده باشیم ان شاءالله روز دوشنبه هفته آینده زنده باشیم، زیارتتون میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.